بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. روز گذشته در جلسات فقه اصول و امروز در جلسه اصول به این بحثی که در واقع بحث تجسم اعمال هست در آیات اشاره کردیم. مضمون دیگری در آیات مطرح شده در مورد روز قیامت، غیر از اون مضمونی که در اون آیات بود که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یا مثلا اون ما عملت من خیر محضرا تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. این تعبیر این است که در برخی آیات هست که یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس، حالا این قسمتش مورد نه، و توفا کل نفس ما عملت، هر نفسی آنچه را که انجام داده است نسبت به اون توفی صورت میگیره، یعنی وفا کامل، یعنی کم و زیاد نمیشه، خود اون عمل به شکل کامل در واقع عرضه میشه. که این تعبیر توفا کل نفس ما عملت با توجه به همون تعابیر فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو، یعنی در اون عالم در روز قیامت همه اعمال شخص بالا به تعبیر اونجا خیر و شرش، مثقال ذرهش، کوچکترین عملش، این توفی وفای کامل میشه. که علامه رضوان الله علیه ذیل این آیه شریفه در سوره نحل میفرماید معنای توفی وفای کامل هست و این به این معناست که خود عمل اونجا در واقع هست، نه چیزی که کم کرده باشه یا اضافه کرده باشه یا شبیه او باشه. و این تعبیر و هم لا یظلمون که بعدش خداوند تبارک و تعالی فرمود، یعنی فرمود اینها مورد ظلم واقع نمیشن، مؤکد و مؤید این معناست که خود عمل اونها معیار ارزیابی قرار میگیره، نه چیز دیگری، نه صورتی از اون، نه یه چیز دیگری غیر از خود اون عمل. بنابراین عین عدله، هیچ کم و زیاد نداره، هیچ ظلمی در کار نیست. هم لا یظلمون، خود عمل بدون هیچ کم و کاستی معیار قضاوت و ارزیابی است در اون عالم، و همه اون اعمال بر خود ما هم آشکار میشه، یعنی ما اونجا بر خودمون حجت تمام میشه. به تعبیر اون آیات فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، ما ریز و درشت اعمال خودمون رو، خودش رو میبینیم و بر همون اساس برای ما قضاوت میشه. یعنی ما دیگه جای هیچ نوع اعتراضی نداریم، خود عمل ما اونجا حاضره و خود اون عمل میزان ارزیابی قرار میگیره، نه چیز دیگری که کم و زیاد بشه. بنابراین و هم لا یظلمون، هیچ ظلمی نیست و حجت هم بر ما تمامه، دیگه ما هیچ اعتراضی نمیتونیم بکنیم، هیچ تقاضای فرجامی نمیتونیم بکنیم، همینه دیگه، هیچی کم و کسر نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. البته حالا روایت دیگه هم داریم، مثلا آیات دیگه هم داریم، همین مضمون تو آیه سوره زمر هم هست، و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون، خدا آگاه تر است به اون چی که انجام میدن. وفیت کل نفس ما عملت، همین توفا کل نفس ما عملت، همون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همون یوم تأتی کل نفس تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من شر، همون مضمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 11 هم از مسائل مربوط به نیابت ما عرض کردیم قسمت اول فرمایشات حضرت امام مطابق قواعده، اون قسمت انتها یک عبارتی راجع به این بود که اگر شخص بعد از احرام و دخول حرم گرفتار سد و حصر شد، آیا این مثل اینه که بمیره بعد از احرام و دخول حرم؟ حضرت امام فرمودن نه خیر، اینا ربطی به هم نداره. مرحوم سید فرمودن ربطی به هم نداره. عرض کردیم این فرمایشی است که شیخ فرموده در خلاف، و همونطوری که مرحوم سید فرموده این ظاهرا قیاسه، این بچی نداره. آخرین نکته ای که محل بحث بود خواستیم اینو توضیح بدیم، این مطلب بود که آیا اگر این عملی، نکته تضمین رو هم اشاره کردیم که اگر این اجیر بگه حالا من امسال نشد، سال دیگه حتما میرم انجام میدم، آیا بر مستاجر در جایی که به شرط به صورت به اصطلاح تقید بوده این سال و ما گفتیم اجاره منفسخ خواهد شد، آیا بر مستاجر واجبه که اجابت کنه؟ گفتیم نه، دلیل بر وجوب نداریم. فرمایش شیخ مفید که ظاهرش اینه که باید اجابت کنه، شیخ طوسی که ظاهرش اینه که تایید کرده فرمایش شیخ مفید رو، چه در تهذیب چه در نهایه، گفتیم قابل دفاع نیست. آخرین مطلب این است که حضرت امام میفرمان به اندازه‌ای که کار این آقا انجام داده به نسبت از اجرت المسما بهش تعلق میگیره. مرحوم سید در مقابل معتقده که هیچ اجرتی بهش تعلق نمیگیره. میفرما ظاهر هم استحقاق الاجره به نسبت الا با عطا بهی من الاعمال و هم مشکلون. چرا؟ برای که فرمود که این اصلا که عملی که قراش اجیر شده بود انجام نداده، عملی که انجام داده فایده ای نداره، و احترام عمل مسلم هم اینجا قاعدش جاری نیست چون ربطی به مستاجر نداشته. این فرمایشاتیست که مرحوم سید فرمود. اینجا من قبل از اینکه فرمایش سید رو بخوایم نقد کنیم و بحث کنیم، این نکته رو عرض کردم که این فرمایش سید که هیچ اجرتی بهش تعلق نمیگیره از عبارت شیخ در خلاف فهمیده میشه که ظاهرا نظر اکثریت شیعه بوده یک زمانی، چون شیخ وقتی مسئله رو در خلاف ذکر میکنه میگوید اذا مات الاجیر او احسر قبل الاحرام لا یستحق شیئا من الاجره، یعنی ظاهرا فتوای شیعه اینه. بعد میگه جمهور اصحاب شافعی هم همینو قبول دارن. بعد در زیرش گفتیم، توضیح دادیم جلسات قبل، که دو نفر از فقهای شافعیه، استخری و سیرفی، در سنه‌ای که قرامته حمله کردن و مکه رو گرفتن و مانع شدن از حج مردم، فتوا دادن که کسانی که محصور شدن به اندازه‌ای که یک کاری رو انجام دادن اجرت بهشون تعلق میگیره. بعد شیخ در انتهای مسئله میگه به نظر من نظر اون سیرفی و استخری درسته، یعنی به اندازه‌ای که اینا یک کاری انجام دادن باید بهشون اجرت تعلق بگیره. بنابراین شیخ با حضرت امام و با اکثریت محشین عربه که گفتن اجرت تعلق میگیره به نسبت موافقه، ولی ظاهر عبارت شیخ اینه که در زمان شیخ نظر شیعه همون نظر سید صاحب عربه است. این جمله هم اضافه کنم که تو از جلسات گذشته عرض نکردم، مرحومش ابن ادریس در سرائر وقتی به این مسئله میرسه تعبیرش اینه که والذی تقتضیه اصول المذهب و یشهد به صحته الاعتبار ان المستأجر علی الحج اذا صد او مات قبل الاحرام لا یستحق شیئا من الاجره. ایشون میفرماد اون چه که اصول مذهب شیعه اقتضا میکنه و اعتبار بر آن شهادت میدهد به صحتش، این است که اون عجیب که مسدود شده یا مرده قبل از احرام لا یستحق شیئا من الاجره. یعنی ابن ادریس همون نظر مشهور زمان شیخ مفید رو تایید میکنه. اصول المذهب یعنی مذهب شیعه دیگه، حالا مبانی مرحوم ابن ادریسه. این تعابیری است که ایشون به کار می‌بره، یعنی قواعدی که در مذهب شیعه وجود داره اقتضا میکنه که اینجا اجرتی نباشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه لانه ما فعل الحج الذي استاجر علی، حجی که براش اجیر شده بود که انجام نداده، ولا دخل فیه ولا فعل شیئا من افعاله، کاری نکرده که ما بخوایم بهش اجرت بدیم. این استدلال ایشونه. اصول مذهب شیعه اقتضا میکنه که کسی که کاری نکرده اجرتی بهش تعلق نمیگیره. مقصودش اینه. نکته ای که حالا من میخوام عرض کنم، به استدلال ایشون کار نداریم، اینه که ابن ادریس هم باز طرفدار، یعنی سید صاحب عروه است. سید صاحب، میخوام بگم این حرف سید صاحب عروه اینجوری نیست که هیچکی نگفته باشه. بالاخره در زمان شیخ اکثریت ظاهرا همینو میگفتن. ابن ادریس هم دوباره همینو میگه و وقتی هم فرمایش شیخ رو نقل میکنه که شیخ گفته است که به نظر من نظر سیرفی و استخری قوی تره، ایشون اینو قبول نمیکنه. ابن ادریس میگه نه، این حرف درست نیست. بنابراین سید صاحب عروه رضوان الله علیه بالاخره یه حرفی نزده که هیچکی نگفته باشه و مثلا اول و من بله کذا باشه. اما بر حاشیه، بر عروه اکثریت آیون حاشیه زدن. اون جلسه اشاره کردیم وقتی سید میفرماد خب مشکلون که ما بهش اجرت بدیم، مرحوم استبالحسن، مرحوم آقای بروجردی، حضرت امام، مرحوم استبدالهادی شیرازی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای ناینی، همه تعلیق زدن که آقا چه اشکال داره با اجرت بهش تعلق میگیره. ببینید اشکال سید دو چیز بود. یکی این بود که این فایده نداره این عملش. یه جوابی که بهش بعضی از محشین دادن که اگر اشتباه نکنم مرحوم کاشف الغطا، بله مرحوم کاشف الغطا است، اینه، گفتن آقا چی میگه فایده نداره، چی میگه فایده نداره، درسته این حج انجام نداده ولی بالاخره یه کار عبادی انجام داده و این کار عبادی ثوابی برای اون طرف مقابل داره، ولو حجش انجام نشده. ولی اینجوری نیست که هیچ فایده ای نداشته باشه. این جوابیست که به سید دادن. معیار در این که بهش اجرت تعلق بگیره ضرورتاً این نیست که فایده ای داشته باشه برای کسی که اجرت بهش میده، که حالا بگیم اینجا فایده نداره پس اجرت بهش تعلق نمیگیره. این اصلا معیار این نیست که فایده ای داره یا نداره. مثلا یکی میگه آقا من 100 تومن به شما میدم یه سنگ پرت کن بره تا پشت بوم این مسجد آقای گلپایگانی، یا آقا چه فایده برای تو داره؟ میگه به تو چه فایده داره؟ تو اجرت تو بگیر سنگ تو بنداز. چیکار داره چه فایده داره؟ فایده شو میخواد چیکار تو؟ من بهش
من آدم عاقل برای فرض داره چیزی اشی بشه که فایده برش مترتب
بشه. بله درسته. ولی ام نداره، میشه تو فضای لوری میشه. بعد عرض کنم خدمت شما این نه، این همیشه این جمله رو میگه تا من این بهش بگم، بعد میخواد اثبات کنه اون طرفش رو، این برش رو میگه. بعد عرض کنم خدمت شما
یه تاکسیران که ما سوار میکنه برای اون
هیچ
فایده‌ای نداره،
همون نقل چرا دیگه پولش میگیره دیگه؟ نه اون که فایده برای اون بر که فایده داره، پولش رو میگیره. نه بحث سر این بر یه که پول میده، اینی که پول میده ضرورتاً بله اقلائیت آدم نمیره یه جایی که هیچ فایده‌ای نداره پول بده، نمیره. ولی اگر کرد کسی تو دوست دارم گفت این کارو بکنم، خب چه فایده ای داره؟ گفت آقا میخوام به همین برما کیف میکنی، تو سنگ ببینی میتونی بندازی تا اونجا یا نه، این میتونه پول بده، این اشکال نداره، این چیز نیست. بلکه این دلش میخواد برای یه کاری که این کاری زحمتی هم هست برای اون طرف یه اجرتی به اون طرف بده. این اولا این معیار نیست که فایده ای نداشت پس اجرت بهش تعلق نمیگیره. بگیم یه کاری که فایده نداره پس اجرت نداره، این استدلال کلی نیست. بله نوعا اجاره در جایی است اقلائیان که یه فایده ای به طرف میرسه که میاد یکی رو اجیر میکنه، بله، ولی این به این معنا نیست که صحت اجرت، تعلق اجرت منوط به وجود فایده است. این به این معنا نیست. ضرورت سالیان که حالا به قول مرحوم کاشف الغطا حالا کی میگه فایده نداره؟ بالاخره این بنده خدا رفته اونجا یه عمل عبادی مثلا انجام داده، یه ثوابی یه چیزی به این میرسه دیگه، که این بالاخره مقدماتشو فراهم کرده تا این بره اونجا. بعد فرمایش سید این بود که خب شما نگید، سید متوجه است که ممکنه کسی بهش اشکال کنه که بابا فایده داره یا نداره ما کار نداریم، عمل مسلم محترمه دیگه، یه کاری کرده ارزش داشته، خب این عمل مسلم باید یه اجرتی بهش تعلق بگیره. ایشون فرمود قاعده تو احترام عمل المسلم لا تجری. چرا؟ لعدم الاستناد الى المستأجر. عدم استناد چی به مستأجر؟ نه نه، این که اگه باشه که سید بلد نیست. احسن، این که مسدود شده یا محصور شده ربطی به مستأجر نداشته. خب نداشته باشه، فرمایش سید عجیبه. نه نه الان همونش که نداریم بگه به مام ربطی نداره. بله به این معنا درسته، ولی بحث سر استدلال بر اینه که ما باید به این اجرت بدیم یا ندیم. ببینید مرحوم سید میفرماد شما نمیتونید بگید عمل مسلم، عمل مسلم محترمه پس اجرت بهش تعلق میگیره. چرا؟ لعدم الاستناد الی المستأجر. اگر مقصودش از عدم الاستناد یعنی عدم الاستناد حصر و صد باشه، بله مستند نیست به مستأجر، ولی اون معیار تعلق اجرت نیست. اگر مقصودش اینه که این مقدار از عمل که اجیر انجام داده ربطی به مستأجر نداره، این اشتباهه، این مربوط به مستأجره. چرا؟ چون اجیر برای چی این کار کرد؟ مگر خودش تصرف کرد و هوس کرده بود بره مدینه محرم بشه برای حج؟ این که همچین کاریه که خودش نمیخواست انجام بده. من رفتم با اجیر قرارداد بستم، او رو با قرارداد ملزم کردم که تو برو مدینه، بعد از اونجا محرم شو برو برای حج. اونم بنده خدا رفت مدینه محرم شد بره برای حج، وسط راه بهش گفتن مکه رو داعش گرفته نمیشه رفت حج امسال انجام داد. بله این که داعش مکه رو گرفته ربطی به مستأجر نداره، ولی این که این ربط نداره ربطی به قضیه اجرت هم نداره، ربطی نداره. اون چه که منشأ تعلق اجرت اینه که فعل مسلم مستند به یک کار دیگری باشه. الان این مستند به مستأجره، این مستند به قرارداد مستأجره. اگر این قرارداد با مستأجر نداشت در مقام وفای به قرارداد نمی رفت که گرفتار این محدودیت و مشکل نمی شد. این الان رفته اونجا بدبخت بیچاره هزینه کرده تا مدینه، رفته از مدینه هزینه کرده محرم شده راه افتاده رفته وسط راه تو مکه، یا فرض کنید حتی رسیده به مکه رفته یک قسمتی از اعمال انجام داده بعد داعشی ها ریختن دیگه بقیه اعمالو نتونست انجام بده.
خب اینطور هم میشه برداشت کرد اونی که مستند به مستأجر عمل کامله، این چون عمل نامرئی بوده بعد مستأجر هم با این فرق اون رو عجیب کرده که عمل کاملی با اون شرایط براش به جا بیاره.
بله میشه گفت، گفت ما گفتیم شد. بله ببینید بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم سید، برخلاف فرمایش مرحوم ابن ادریس، برخلاف اون چیزی که ظاهر عبارت شیخ است که مشهور شیعه در زمان شیخ میگفتن، فرمایش امام، فرمایش مرحوم های بروجردی، فرمایش مرحوم آستب الحسن اصفهانی، فرمایش مرحوم نایینی، فرمایش مرحوم های گلپایگانی، مرحوم آستب عبدالهادی شیرازی، اینا درسته، همون حرف درسته، بهش اجرت تعلق میگیره به نسبت از اجرت المسما نه اجرت المثلا، به نسبت همون بیانی که قبلا داشتیم، به نسبت از اجرت المسما تعلق میگیره، چون اصلا منشأ عمل قرارداد بوده و مستأجر در قبال این مسئولیت داره. نمیتونه بگه به منچه، به منچه چیه؟ بله همه اجرت رو قرار نیست بده چون عمل کامل انجام نشده، ولی این مقدار از عمل مستند به این بوده و این عمل عمل مسلمان احترام داره، ارزش داره. احترام که میگیم مقصود اینا یعنی احترام مالی، یعنی ارزش داره به این معنا، نه اینکه احترام داره یعنی میگیم به به سب بحکم الله بالخیر ولی پول بد نمیدیم، احترام نه به این معنا، این احترام مالی داره، ارزش داره. اون بحث این که در مورد کافر میگیم که جانش و مالش، مثلا کافر حربی جانش و مالش احترام نداره، این در مقابل اونه، یعنی ارزش نداره. کسی مالش رو غصب کنه ضامن نیست، مالش رو از بین ببره ضامن نیست، اما نه عمل مسلم محترمه. بنابراین اینجا همون فرمایشی که امام فرمودن درسته و تمام اجرت بهش تعلق نمیگیره، اما به نسبت از اجرت المسما نه اجرت المثل بهش تعلق میگیره که قبلا هم در اون مسائل قبلی توضیح دادیم. این مسئله تمام. چند تا مسئله هست در واقع اینا رو دیگه بحث نیاز نداره، ما فقط اشاره میکنیم رد میشیم. بفرمایید.
مستند به مستجع باشه
چی؟ مستند به مست
عذر.
بله بله. خب
مستجع باشه اونجا هم
یعنی مستأجر یه کاری بکنه که دیگه عجیب نتونه به فعلش عمل کنه، اونجا بعید نیست که بگیم کل اجرت المسمى رو باید بده، چون اون تقصیر خودش بوده نذاشته. مثل مثلا گفته بهش که همین مثلا یه نمازی رو توی مثلا تا یه دقیقه دیگه این نماز رو بخون، انقدر بهت میدم. بعد اونم با هم شده نماز رو بخونه، دو رکعتی که خونده وسط دو رکعت یه لگد زده به این پرتابش کرده اون و این بعید نیست که کل اجرت رو باید بده، چون بنده خدا بنا داشته عمل رو انجام بده، این الان این مانع شده، این باید کلش رو بده، تقصیر خودش بوده، خودش میدونسته با این کار اون دیگه نمیتونه به تعهدش عمل کنه. اگه اینجوری باشه که دیگه چیه، البته مستأجر عاقل نمیشه، ولی خب ممکنه تو بعضی جا بشه. چی؟ بله ظاهرش اینه، اونجا بعد چون این دیگه چیز نیست، نه اجرت المثل نمیشه، اجرت المسمى خودش مانع شده، مثل این قرارداد خودش پر برشه چیز. خودش خورد ها، اون که مستند به اون نیست، باز عذره، اما بدون عذر اگر خورد
اون
دنواز بله،
اما
چی باشه؟
مثلا این
باید اجرت المثل
نصف روزه رو مثلا
بشتاد،
چون نصف روزه
روزه گرفته. نه اجرت المثل نمیگیم، حتی اجرت المسمى میگیم. بله بله، اگر عذر براش پیدا شد داره دیگه، به هر حال به این زحمتی کشیده زحمتش هم مستند به ما بوده، ولو اینکه اون عذری که براش پیدا شده به ما ربطی نداشته باشه. بله بالاخره باید همون مقدار عذر. خب بعدا با هم مباحثه کنیم. خب اینطوریه حسن، باید بگی اجرت به تعلق نمیگیره، از صبح تا شب نخوردی کاری نکردی که برای چی پول میخوای، همینجوری که شما استدلال میکنی که اصلا روزه اجرت نداره دیگه. نه اونو به چه دردش میخوره؟ یعنی مثلا این نیست که این گفته آقا تو برو اونجا یه تیکه از قرض با حاصل میشه، اونم حجو میخواد، اونم حجو میخواد. حالا بعدن با آقای مکی مباحثه کنیم، بعدن با هم مباحثه کنیم. بله. مسئله بعدی این است که اگر کسی اجیر شد برای حج، حالا هر چی قرض سید بوده غلطه دیگه، و حال فرمایش غلط غلطه، این غلطه بگذاریم، حالا سید هم باشه. از خواهم خدمت شما در مسئله 12 حضرت امام می فرمایند صوبا الاحرام و ثمن الهادی علی الاجیر الا مع الشرط و کذا لو اتا به موجب کفارتن فهو من ماله. می فرمایند لباس احرام رو خود اجیر باید تهیه کنه، هزینه قربانی رو خود اجیر باید بده، مگر اینکه در حین عقد اجاره شرط کنه، بگه آقا من این مقدار اجرت رو میگیرم اما لباس باید شما برام تهیه کنی، اون به اصطلاح احرامیمو، پول قربانی رو هم شما باید بدی. میتونه مثل بقیه چیزا بگه آقا بلیتشو جداگانه باید بدی، هزینه خورد و خوراک هم جداگانه باید بدی، همه هزینه ها رو میگیرم، 10 میلیون هم میگیرم که خودم دارم میرم برات این کارو انجام میدم. میتونه شرط کنه، شرط کرد میتونه، یا به قول آقا بگه هتلش باید حتما فرست کلاس باشه، بیلی هواپیمای فرست کلاس باشه، من با اونا میرم، هزینه‌ش هم شما باید بدی، این 10 میلیون که میدی فقط مال خودمه، که میخوام این کار رو انجام بدم، میتونه، اجاره است دیگه. اما اگر نه، یکی بهش میگه آقا تو برو حج، چقدر میگیری بره حج؟ میگه 10 میلیون. میخوام این 10 میلیون بفرما برو حج. اینجا دیگه هزینه بلیتش و خورد و خوراکش و لباس احرامش و قربانی، همه هزینه حج بر عهده اجیره. مرحوم سید قسمت اول رو نداره توی عروه، فقط این قسمت دوم رو که اگر نائب موجب کفاره رو انجام داد بر عهده کیه؟ فرموده بر عهده خودشه، چون موجب کفاره رو این انجام داده، خودش هم باید بده. او هزینه داده برو حج، یه بعدش همه هزینه ها بر عهده جناب اجیره. حالا این اجیر یه کاری کرده، یه کفاره بر عهدهش اومده، ولی یه گوسفندی قربانی بکنه بر عهده خودشه، باید خودش هم بپردازه. برای همین هیچ کس هم حاشیه نزده اینجا، هیچ کس هم بحث چندانی نکرده. من فقط یه عبارت مرحوم آقای فاضل رو آوردم تو اسلاید که حالا خواستید بعد مراجعه کنید، که مرحوم آقای فاضل فهمیده خب اینا علل قاعده است دیگه، بالاخره باید اینا رو خودش بپردازه. مسئله 13 رو قبلا خوندیم و اون قسمت اولش رو که در مسئله به اصطلاح قبلا بحث کردیم. مسئله 13 اینه: اطلاق الاجاره یقتضی التعجیل به معنی الخلول فی مقابل العجل لا به معنی الفوریه به شرط عدم انصراف الیها فهین اذن حالها حال البی. قبلا توضیح دادیم که اگر در اجاره نگویند امسال سال 97 هیچی، بگن آقا ما شما را اجیر میکنیم برای اینکه یک حج انجام بدیم به نیابت از مثلا پدر ما، اونم بگه چشم باشه انقدر میگیرم حج انجام میدم، اینجا آیا واجبه در اولین زمان ممکن انجام بده یا نه؟ عرض کردیم قبلا، بحث کردیم قبلا، این فرمایش امام فرمودن عروه هم همینو داره، درستم همینه که اطلاق مقتضی تعجیل نیست، معناش این نیست که در اولین زمان ممکن باید انجام بده، بلکه اگر مطلق بود به تعبیر حضرت امام مثل بیع میمونه، بیعی که زمان درش نیامده، حاله به این معناست که مشتری میتواند مطالبه کنه در به اصطلاح تحویل مبیع رو، بایع هم مطالبه کنه ثمن رو. اینجا هم همینطوره، وقتی که این طرف اجاره شد اینطوری، اجیر شد به این شکل، جناب مستاجر فیجوز للمستاجر المطالبه، بهش بگه آقا همین امسال برنش برو حج، چون حال حلول کرده. و تجب المبادره معها، اگر مستاجر مطالبه کرد، معها یعنی مع مطالبت المستاجر، اگر مستاجر مطالبه کرد اون موقع بر اجیر واجب مبادرت، ولی که حال دیگه خب بله طلبه باشه که میتونه بگه این که بله، این قواعد فقهی مال آدم هاست، مطالبه ها که تخصصا خارج هست، این المؤمنون اند شروط هم تله تله
اجیر میگیم که اون فوری نیست براش که فوری هم سال بره، اما اگه مطالبه شد فوری هست بگم
بله بله، همون عبارت من یه بار دیگه که شما بگی شاید ایشون متوجه، شاید لهجه کاشانی اثر داشته باشه، بله من چون تهرانی میگم شاید واضح نمیشه، بعد حالا اب نداره، خوبه بالاخره قرائات اونها شتا و بالاخره آره اب نداره، شما که خسته میشید آخر ساعت نمیذارید ما درس رو بگی. بله عرض کنم اجازه بدین، نه ببینید خب اینو آخه اون جلساتی که شما نبودی توضیح دادین، آخه تقصیر ما چیه شما یه هفته در بیار یه روز در بیار بیار. اینو چند تا مسئله قبل امام فرمودن که اگر یک زمانی در عقد اجاره مشخص شد بر اجیر واجبه در اون زمان معین برود، نه حق داره زودتر بره نه حق داره دیرتر بره. بعد اونجا بحث کردن که اگر زودتر رفت اگر دیرتر رفت چه حکمی داره، همه اینا رو که بحث کردن آخر مسئله فرمودن اگر مطلق گفته شد چه حکمی داره، اون وقت بحث شد، عبارت عربه رو خوندیم، عبارت امام رو خوندیم، اونجا این بحثا رو گفتیم، ولی چون اونجا گفتیم دیگه نمیخوام تکرار کنیم. حالا گناه ما و رفقا چه که حضرت عالی نبودید و به سایت هم مراجعه نکردید. ما که هر روز درسمون ساعت 2 بعد از ظهر روی سایت هست. حالا اگر یکی از رفقام نمیتونه بیاد بره اونو گوش بده که بعد دوباره بحثا رو تکرار ما نکنیم. بله خب بله ما کشه بله درسته
منفجر اگر اجبار کنه
یا الله
واجب برش نیست که حق منفجر رو گوش کنه، میتونه عقد به اطلاع
قطعا کنه. همچنان که بر ما واجب نیست که فرمایش شما رو گوش بدیم. بله اینم درسته. بله بله آقای حملشیدی با یه آقای حسینی کردیم از که زیادی یا الله عرض کنم. اجازه بدید این مسئله رو فقط بخواستم بگم، توضیحش یک کلمه قبلا توضیح دادیم. فرمایش امام اینه و درستم هست که اگر اجاره به نحو مطلق بود قرارداد حاله، یعنی معجل که نیست دیگه، زمان نداره، عجل نداره، چون حاله مستأجر حق مطالبه داره. اگر مطالبه کرد اجیر واجبه برش مبادرت بکنه. کما ان اطلاقها یقتزل مباشره. البته امام یه کلمه فرمودن اینو باز قبلا توضیح دادیم ها، به شرط عدم انصراف الیها. این بحثا در صورتی است که اطلاق منصرف به تعجیل نباشه. قبلا توضیح دادیم یعنی چی و که گفتیم اگر منصرف بود به منزله شرط است و اگر شرط شد و اجیر انجام نداد خیار تخلف شرط است و قبلا توضیح داد. کما ان اطلاق الاجاره یقتضی مباشرت خود جناب اجیر رو، یعنی وقتی میگن آقا ما شما رو اجیر میکنیم که برای پدر ما برید حج انجام بدید، ظاهرش اینه یعنی شخص شما، نه اینکه شما اجیر شدی خواستی خودت انجام بده، خواستی بده به یکی دیگه انجام بده. این فرمایش که امام فرموده اطلاقها یقتزل مباشره، معناش در واقع اینه که اطلاق اجاره منصرف به مباشرت. این معناش اینه ها، معناش اینه که این اطلاق در عرف متعارف قراردادهای حج انصراف داره به اینکه خودت انجام بدی، و الا این اطلاق در مطلق اجاره نیست. مثلا من میرم با یه معماری قرارداد میبندم که این ساختمون رو بر من بساز، یعنی خودت وایسا اونجا آجرا رو بچین رو هم دیگه، مثلا این نیست که. من با یه خیاطی قرارداد میبندم این قبای منو بدوز، یعنی حتما خودت شخصا ببر رو بدوز به شاگردات نده، این معناش این نیست. یعنی این اطلاق که امام فرموده یقتزل مباشره کلیت نداره که هر جا ما به یک کسی یک با یک کسی قرار دادی یا عملی بستیم ظاهرش اینه که حتما باید شخص تو انجام بدیم، این عمومیت نداره. بله مثلا در مورد حج ما بگیم یا همچین ای چیزی هست که وقتی میان میگن آقای حسینی شما بیا برو بر ما یه حج انجام بده، یعنی شما انجام بده دیگری نه، فقط خودت، اگه دیگری قرار بود خودمون بلد بودیم بریم با دیگری قرارداد ببندیم. اگر یه همچین چیزی باشه فلا یجوز للاجیر ان یستاجر غیره، جایز نیست، چون در واقع با این دارن با این شرط دارن با این قرارداد منن، الا مع الاذن، مگر اینکه اونا اذن بدن که قبلا بحث کردیم اگر اذن دادن جایز هست میشه. و اینجا تعبیر به اذن امام کردن نه رضا، و درستم همینه. قبلا یه جای تعبیر به رضا کرده بودن، یه جای دیگه تعبیر به اذن. گفتیم علل احوت اذن شرط، رضایت کافی نیست، فرقش هم قبلا توضیح دادیم. بنابراین مسئله 13 چیزی نداره، البته مسئله 14 هم نداره، اونی که یک کمی بحث داره مسئله 15 که انشالله جلسه بعد اونو توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.